أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائمين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عميق. در سوره مبارکه حج که در مدینه نازل شد، بعد از بیان خطوط کلی اصول دین و همچنین فقه و اخلاق و حقوق، فرمود افراد چه در زمان انبیای گذشته چه در زمان وجود مبارک پیامبر اسلام علیهم السلام به 6 گروه تقسیم شدند که جامعه اونها 2 گروه است: جریان مؤمنین و یهود مسیحی ها و سنوس و مشرکین، اینا رو ذکر فرمود. بعد فرمود اینا بالاخره 2 گروه هم کثیرون که سجده کردن اطاعت میکنن ایمان آوردن و میآورن و کثیرون حق علیه العذاب که این کثیر نفسیست و نسب. پس 2 گروه. بعد از اینکه اون 6 گروه را جمع‌بندی کردن فرمودن 2 گروه هم، بعضی یکی گروه حقن بعضی حقن بعضی باطل، فرمود هازان خصمان خصم اونگاه کیفر کفار را ذکر فرمود، پاداش مؤمنان را هم ذکر. این عذاب های سخت و تلخ مال هر معصیت کار نیست، مال کافران و ملحدان و منافقان است. وگرنه افراد موحدی که معصیت بکنند به این لهم مقام و منحدید و کلما اراد و یخرجو و ماننده اون معذب نیستند. مطلب دیگر اون است که این عذاب های سخت در حقیقت باطن هم این اعتقاد و باطل کفر و نفاق است. اگر کسی یک غذایی را که ظاهرش شیرین است ولی باطنش سم است، حرف کسی هم گوش نداد و فریب ظاهر او را بادار کرد به خوردن سم، بالاخره سم او را به هلاکت گرفتار میکنه. باطن کفر همین است. لذا در بخشای وسیع از قرآن فرمود تجزون ما کنتم تعملون، ما کنتم تکسبون، ما کنتم تسبتون، دیگه حرف باب و امثال ذالک نیاورد. شبود همین اعمال شماست که به این صورت در آمده. بنابراین نباید استیحاش کرد که چرا این همه عذابهای سخت با رحمت الهی چگونه جور در میان. خدای سبحان ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. به این اشد المعاقبین او هم با بر اساس به یعفوان کثیر است. و بود ما اون چرا که به شما میرسد، هر مصیبتی که دامنگیرتون میشود، به ما کسبت ایدیکم و یعفوان کثیر. این دعای معروف یا من یغبر و یسیر و یعفوان کثیر هم از اون کریمه عقص شده است. با یعفوان معذالک یو سر و ما بیم و جلود هم مفی بطون هم بل این گناه در برابر ذات اقدس الهی این است. اما در آیه 24 که فرمود به هدو الی تیر من القول، چون معلوم نیست که قائل این قول کیه، گاهی قول سلام و رحمت و تحیت را از فرشتگان نازل تلقی می کنند. مردان بهشت اینطوره، بهشتیان و مؤمنان گاهی سلام را از فرشتگان نازل تلقی می کنند، گاهی از حمله عرش تلقی می کنند، مثل جبرئیل، میکائیل، اسرافیل سلام الله علیه، گاهی هم از ذات اقدس اله. این تفصیل سه ضلعی در سوره مبارک انعام گذشت. در سوره مبارک انعام خدای سبحان پیامبر فرمود مخاطبان حجاز دو قسمن، یه عده میان در حضور شما با شما گفتگو کنن، نه برای اینکه حرف شما رو بشنون، بلکه برای اینکه حرف خودشون رو بزنن. و اذا جاء الذین یجادلون فی آیاتنا، این گروه برای پند پذیری و استدلال پذیری و اینا که نمیان، اینا میان فقط حرفا خودشون رو بزنن، اینا هیچ. به اذا جاء الذین یجادلون فی آیاتنا، اینا حساب خاص دارن. اما به اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه رحمه، اونا که میان در مجلس و مسجد و برای اینکه یتلو علیهم آیاتهی نصیبشون بشه، یا علمهم الکتاب و الحکمه نصیبشون بشه، یا یزکیهم بهرهشون بشه، اینا که میان در محضر تو بگو سلام علیه. این که مستحب است خطیب جمعه سلام بکند، یا وعاظ قبل از اینکه سخنرانی میکردن در سابق اول سلام میکردن و مخاطبان، برگرفته از همین آیه سوره مبارکه انعام است. در زیر اون آیه بحث شد که تلقی کنندگان سلام سه گروه هستند. بعضی ها سلام را از فرشته ها دریافت میکنند، بعضی از وحی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت میکنند، بعضی هم سلام را از ذات اقدس اله. این که فرمود اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی خودت سلام بکن یا سلام ما را به اونها برسون. اونا که جز اوحدی از مخاطبان محضرت حضرت هم سلام الله را تلقی می کنند که سلام الله علیه. اونا که یه قدری میانی هستند سلام را از فرشته ها، و اونا که متضعیفتر هستند از فرشته های ضعیفتر درک می کنند. و هر کسی سلام را از وجود مبارک پیغمبر تلقی بکند، اونطور نیست که از مقام رسالتش تلقی بکند. چون حضرت یک سلام و برخوردی دارد به ما انه بشر و مثلونا، یه سلامی هم و برخوردی هم با مخاطبان دارد به ما انه رسول الله که یوها الیه. اینا که میان در مسجد محضر پیامبر سلام را از حضرت تلقی میکنند، اون ضعافشون سلام را از حضرت به ما انه بشر و مثلونا تلقی میکنند، ولی اوحدیشون سلام را از رسول خدا به ما انه یوها الیه تلقی میکنند. پس مخاطبان چندین درجه دارن، سلام هم چندین درجه دارد، این به هدو الاتیر من القول هم چندین مرتبه دارد. مبسوطش در زیل آیه سوره مبارکه انعام گذشت، و اون چه که در سوره مبارکه یاسین می آید سلام و قول من رب البهیم هم در زیل همه مسئله قابل تر هست. خب و هدو الاتیر من القوله و هدو الى صراط الحمید، صراط عزیز حمید هم در اول سوره مبارکه ابراهیم اونجا مشخص شد که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه وسلم و همچنین به هست موسی کلیم اونجا فرمود که مردم را به از ظلمت به نور خارج کنید و به صراط عزیز حمید دعوت کنید. اولین آیه سوره مبارکه ابراهیم این است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. گاهی عزیز حمید است، گاهی حمید است، گاهی عزیز است. این اسماء الحسنا از تناکه اینها و ازدواج اینها و ترکب اونها یه فیض بهره می شود، از انفراد اونها هم یه فیض مخصوص، از عزیز وحده و یک برکت، از حمید وحده و یک برکت، از جمع بین عزیز و حمید برکت های خاص. در مقام ما فرمود الی صراط الحمید، به هر تقدیر اینها به طرف ذات اقدس الهی حرکت میکنند که هم محمود است به ذات، هم خودش حمد میکند و همین که تمام حمدها برای خدای سبحانه، چون هم در برابر نعمت است. بر اساس اون آیه که فرمود ما بکن من نعمت من الله، محمود حقیقی و حمید به معنی محمود حقیقی خدای سبحان است. دیگران را که حمد میکنیم به دستور الهی سبرن و اینا چون وسائل ایثار نعمتن ما مأمور حق شناسی هستیم. ثانیا وگرنه ما بکن هم در برابر نعمت است یک، ما بکن من نعمت فمن الله دو، پس فالحمد لله رب العالمین، او میشه حمید محض. مقدمتا جریان حج و عمره و مکه و حرم و اینها رو دارن ذکر میکنند. آیه 25 در تعظیم این سرزمین وارد شده است. بعد صراط اوست دیگر، صراطی که پایانش خدای حمید است، انسان به مقام هم میرسد. در سوره مبارک اسراء اونجا مشخص شد که خدای سبحان موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود فمن اللیل فتهجد به نافلتا لکه اصا انجب اصا که مقام محمود. و مقام محمود اینه که انسان به جایی میرسد که مجرای فیض الهی است، چون هم در برابر نعمت است. اگر کسی مظهر هو المنعم شد،
در معرف داریم قرار میدیم، الان مشغول اپلود اطلاعات شدیم و امیدوارم انشاءالله این جریان ادامه پیدا بکنه. در فاز دوم که انشاءالله حد اکثر تا 6 ماه آینده فعال خواهد شد، ما این امکان رو برای همه مراکز تحقیقاتی و
برکت اون حضرت است، چون برکت اون حضرت همه چه در شرق عالم چه در غرب عالم موحد شدند. پس او در حقیقت محمود است، مظهر خدای حمید است و لوای هند و پرچم هند به دست اوست و اون را هم از راه نماز شب به دست آورده. اصا انگر اصا که رب و که مقاما محمودا، و خود این محمود بالعرض به او محمود بالذات میرسد، محمود بالتبع و محمود بالاصاله میرسد، محمود مجازی به محمود حقیقی میرسد به مانند آن. بعد فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، مشرکان مکه یه بحثای نظامی و جنگ‌های و خونریزی و خونریزی‌ها اینا داشتن که در آیات جداگانه مطرح شد. یه سلسله مسائل تبلیغی و اجتماعی و سیاسی هم داشت. فرمود اینا که کفر ورزیدن و ایمان نیاوردن از نظر اعتقاد و کارشکنی های همه جانبه دارن، هم یسدون عن سبیل الله، نمی گذارن از در تبلیغات سو کسی ایمان بیاره، و هم اونا که ایمان آوردن نمی گذارن که اونها وظایف دینیشون رو در باره حج و عمره انجام بدن. هم لیسه تامه لیسه ناقصه، کانه تامه کانه ناقصه، خطرات این هاست. نمی گذارن که یه عده ایمان بیارن، یک نمی گذارن اونا که ایمان آوردن به وظائفشون از نظر احترام کعبه و حج و زیارت و عمره وظیفشون انجام بدن. دو ان الذین کفروا که مال خودشون، و یسدونه که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، اینا دو تا کار زشت انجام میدن. یکی این که یسدون عن سبیل الله، نمیگذارن که عده مسلمان بشن. دوم این که یسدون عن المسجد الحرام، نمیگذارن اونا که اسلام آوردن وظیفشون انجام بدن. اینجا عطف فعل مضارع بر فعل ماضی نظیر آیه 28 سوره مبارکه رعد بود که قبلا گذشت. در آیه 28 سوره رعد رد الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، که یک فعل مضارع بر ماضی عطف شده است در بخش اثبات. اینجا در بخش منفی و زشتی و کفر و الحاد است. اونا ایمان آوردن، یک در مقام بقا و استمرار دلشون مستمرن به یاد خدا مطمئن است، این دو. اینا در بخش منفی هم ان الذین کفروا که فعل ماضی است و یصدون که فعل مضارع است در بخش منفی و کار الحادی و کفر. عن سبیل الله که راجع به اصل ایمان، و المسجد الحرام راجع به این که مؤمنان وظیفهشون رو نسبت به مسجد حرام انجام بدن. خب مسجد حرام چه خصیصه دارد؟ همون این مسجد الحرام الذی الناس سواء، برای همه مردم ما این را قبله قرار دادیم، مطاف قرار دادیم، مزار قرار دادیم، مستجار قرار دادیم، برای همه مردم. جعلناه للناس سواء، جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباب، حاضر و بادی، داخل و خارج، حاضر و مسافر در باره این مسجد الحرام علی السوایی هست. هیچ کسی حق تقدم ندارد، هیچ کسی حق ندارد دیگر به من کنند. عاکف یعنی مقیم، کسی که در همون سرزمین زندگی میکنه. بادی کسی که از خارج میآید، که این اشاره شد از بد وست، نه از بد و نه از بدو. بدو یعنی ظهور، بعد که مهموز است و از این باب نیست، اصلا از باب ناقص یا باقی نیست، معنی ظهور ابتداست. بعد بدو معنی ظهور است، بعد یعنی بیابان بادیه. دستور مبارکه یوسف این آیه، این مضمون گذشت که وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه برابر آیه 100 سوره مبارکه یوسف اینچنین فرمود: و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابتی هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جا بکن من البعد. و شما را از راه دور آورد اینجا. خب مصر جای هزارت بود و اون منطقهی که بسید مبارکه یعقوب و فرزندانش ذکر میکردن بادی بود، فما شما از بادیه آمدی این سرزمین. این بعد یعنی همون. در سوره مبارکه احزاب هم از همین کلمه استفاده شده، فرمود به این که یه عده‌ای در زمان جنگ اینها حاضر نیستن که تو مکه تو مدینه باشن و از اعزام نیرو به جبهه ها با خبر بشوند، یا خبر رسمی از جبهه به شهر می آید اینا با خبر باشند. اینا دلشون میخواد وقتی مدینه ناامن است، زمان اعزام نیرو به جبهه هاست، اینا در بادیه ها به سر ببرن. بعد از اینکه غذاشون رو خوردن و خوابیدن و استراحت کردن، از دیگران سوال بکنن جبهه چه خبر، مدینه چه خبر. فرمود بعضیا اینجورن. آیه 20 سوره مبارکه احزاب این است: یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یأتی الاحزاب یودوا ان لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم. وقتی که گروه گروه مزاحم مدینه میان، نظیر جنگ احزاب و امثال احزاب، این افراد راحت طلب دلشون میخواد که ای کاش در اطراف مدینه زندگی میکردن و همونجا سوال میکردن مدینه چه خبر؟ جبهه چه خبر؟ کی کشته شد؟ کی شهید شد؟ کی آمد بکیرد؟ یودونه دوست دارن که تو مدینه نباشن. لو انهم بادون فی الاعراب، ای کاش تو بادیه بودن، تو اعراب زندگی میکردن، نه تو عرب. اعراب اون افراد بادیه نشینن. لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، همونجا بودن از دیگران سوال میکردن که جبهه چه خبر، کی کشته شد، کی شهید شد، کی آمد کی رفت. فرض اینه که بادی یعنی اهل بادیه، سواء العاکفو فیه و الباد، یعنی چه کسانی که در مکه مقیمن اهل اون سرزمینن، چه کسانی که از خارج و از بوادی و بادیه ها وارد این سرزمین می شود، اینجا مساوی هم با همان، کسی حق نداره گری بشه. خب این خصوصیت مکه است یا خصوصیت حرم است که اینطور قبول شد. تا اینجا محظوری نیست. الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یرد فیه به الهاد به ظلمین نذقه من عذاب علیم. اینجا یه خصیصه ای دارد، همونطوری که ماهای حرام از در زمان یه خصیصه ای دارد که سایر ازمن فاقد اون خصیصه است، حرم الهی سرزمین مکه در جوار وسط الحرام، این زمین یه خصیصه ای دارد که سایر زمین ها فاقد اون خصیصه است. حالا بخشی از اون خصیصه ذکر میشه در اینجا که در نوبت روز قبل اشاره شد. برخی ها مثل ابو حنیفه و پیروانشون فتوا دادن که خرید و فروش زمین مکه یا اجاره دادن این مشروع نیست، برای اینکه خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در او یکسانند. اما ظاهر آیه درباره خصوص مسجد الحرام است، نه در باره مکه یا منطقه حرم. فرمود و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد، نه مکه نه حرم. برخی ها خواستن بگوین که به قرینه سواء العاکف فیه و الباد منظور از مسجد الحرام کل مکه و حرم است، نظیر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. خب اونجا که حضرت از مسجد الحرام اسراء شروع نشد، در خانه امهانی بود، بالاخره تو محدوده مکه بود. پس می شود گاهی مسجد الحرام گفت المسجد الحرام یا مسجد حرام، که دیگه نمیشه مسجد بی الف لام باشه، الحرام با الحرام باشه، بو اضافه بشه. نمیشه گفت حجر الاسود، اگه فارسی حرف میزنیم باید بگیم حجر الاسود، اگه عربی میگیم باید بگیم الحجر الاسود. اما یکی الف لام بیتی غیر الف لام، صفت با الف لام موصوف بی الف لام که تعبیر درستی نیست. المسجد الحرام یا مسجد حرام، الحجر الاسود یا حجر الاسود، الشیخ الرئیس یا شیخ رئیس، دیگه شیخ و رئیس دومی و الفلام داشته باشه که درست نیست. خب در اینجا به قرینه سواء العاکف فیه و الباد گفتن که منظور از این مسجد الحرام حرم است. لذا اگر قرینه اقامه شد که منظور از مسجد الحرام حرم است و اون قوم که سواء العاکف فیه و الباد میتواند خیلی جمله درست باشد، نمیل جمله. مطلب بعدی آن است که بله مطلب بعدی آن است که روایات فراوانی در بخش از اونها رو مرحوم صاحب کنز الدواق نقل کرده در خطبه در نامه رسمی که وجود باره که هست امیر برای ابن عباس مرحوم فرمودن که یه وقتی هم بحث شد به اینکه ائمه علیهم السلام به اقامه نماز موفق بودن اما به اقامه حج موفق نبودن، هیچ کس به اقامه حج موفق نشد مگر اینکه وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در صدر اسلام و در اثر ما شاگرد او وجود بارک امام رضوان الله تعالی علیه که حج را اقامه کرد. وجود بارک هست امیر نامی که برای ابن عباس قسم ابن عباس والی رسمی از حضرت در مکه بود نوشته بود که اما بعد فاقم الحج للناس وجلس الاسرين افت المستفتي علم الجاهل ذاکر العالم. وظیفه بعثه را مشخص کرد. بعثه یک مناسک خاص دارد غیر از مناسکی که سایر روحانیون کاروان باید بلد باشند. بعثه یک مناسک خاص دارد. امیرالحاج کی باید سخنرانی کند، کجا باید سخنرانی کند، چی جور باید سخنرانی کند، اینه تو مسئله اقامه یعنی اقامه حج مطرح هست، نه مردم و حاجیان و زائران را مکه بردن. فبود اقم الحج للناس وجلس العصرین در مکه، اونجا از اون جهت که منطقه گرم سیر است نزدیک استباست وسط روز تشکیل جلسه دادن و سخنرانی کردن اینها دشواره. حضرت فرمود طرف صبح که هوا خنکه و طرف عصر که هوا خنک شد در این دو طرف روز بشین، نیازهای زائران را در ابعاد گوناگون ارزیابی کن و برآورده کن. اگر کسی استفتا دارد جواب بده، اگر کسی مشکل علمی دارد که غیر از استفتا جواب بده، اگر با دانشمندان روبرو شدی با اونها مذاکره علمی بکن. افت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم و اجلس الاسرین، اینا دستورات اقامه حج. بعد فرمود به مر اهل مکه، به مردم مکه، به سرزمین مکه بگو از کسی اجاره نگیرم. خب این باید تو فقه بحث بشه. روایات دیگری هم هست از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه هم شد. آیا اجرت الارض حرام است؟ اول این حکم فقهی است یا حکم حکومتی؟ آیا اجرت الارض حرام است یا اجرت الارض والبناء حرام است؟ اگر کسی بخواهد اجرت زمین و هتل هر دو را بگیرد طبق این میشه حرام، اما اگر بخواهد حق الاعیان بگیرد نه حق الارض، اجرت زمین نگیره، چون اینجا زمین گرانتر است اجرت هتل گرانتر باشد جایز نیست، مگر اینکه اون هتل بیش بهتر و مرغوب تر از جای دیگه ساخته شده باشد. این رو باید فقه معین کند. تو روایات هم هست که حق گرفتن اجرت نیست، حق گرفتن مزد نیست. او شافعی به این فتوا نداده، ابو حنیفه به این فتوا داده، روایات ما هم دو دسته است و در بیان نورانی هستنی در نهج هم دارد که به عامل رسمیش دستور داد که مردم مکه بگو چیز از اینا نگیرند. آیا این مخصوص حج است یا حج عمره رشان میشه؟ آیا عمره تمتع معیار است یا کل سال معیار است؟ اینا رو فقه باید به عهده بگیرد. ولی برسف ظاهر از آیه بیش از این بر نمی آید که زمیر به المسجد الحرام بر می گردد، نه به حرم، نه به سرزمین مکه. یعنی کسی حق ندارد جلوی مردم رو بگیره که بیان کنار مطافشون، کنار قبلهشون نماز بخونن، زیارت بکنن، کسی حق نداره. اما کسی حق نداره از مردم اجرت بگیره استفادهش آسان نیست. نه، حق ندارد که ورود افراد را منع کند، اما حالا حق دارد که افرادی که آمدن از اونها اجاره بگیرد. از این آیه بیش از حرمت منع استفاده نمی شود، نه حرمت اجاره، نه حرمت بیع. کسی حق ندارد مؤتمران و حاجیان را ممنوع الورود کند. همین باید بیان، حالا بیان رایگان بیان، ممکن است یه چیزی بر انسان واجب باشد اما اجرت گرفتن حرام نباشد. اما همین شؤون نظامیه همینطور دیگه، شؤون نظامیه به تعبیر مرحوم بروجردی رضوان الله اون شغل هایی است که نظام به اونها نیازمند است. همین این کارهایی که چه طبابت باشه چه معماری باشه چه بنایی باشه چه نجاری باشه چه صنعتگری باشه، اینا شؤون نظامیه است. یعنی نظام یک مملکت بدون اینها نمیشه، این میشه واجب کفایی. اگر کسی به یکی از این رشته ها قیام نکرده در یه رشته خاصی، فقط یه نفر بلد بود برای میشه واجب عینی، اگر چند نفر بلد بودن میشه واجب کفایی. خب با اینکه واجب کفایی است گرفتن اجرت جایزه دیگه، اینطور نیست که اگر چیزی واجب شد اجرت گرفتن ممنوع باشه. که در اینجا واجب است که موافقت کنن افراد بیان، یا ممانعت حرام است. یعنی کسی حق ندارد جلوی حاجیان و مؤتمران رو بگیرد، بله این درست است، اما برای اونها واجب باشه که در خونشون رو باز بگذارد تا هر کی میخواد بیاد بیاد، این استفاده نمیشه. در حالی که تو بعض روایات با این هست که اول کسی که برای مکه در گذاشته همین معاویه علیه من الرحمن ما یستحق بود، با سرزمین مکه باید باز باشه، اونم در حقیقت برای اینکه جلوی ورود رو نگیرن. فرض این است که آیا منظور این ضمیر به مسجد الحرام برمیگرده کما هو ظاهر، یا نه به حرم برمیگرده به قرینه سواء العاکف فیه الباد؟ خب حالا چرا ما سواء العاکف فیه الباد را به حرم بزنیم تا بگوییم به قرینه این المسجد الحرام یعنی مکه یا الحرم؟ خود مسجد الحرام رو بگه. بنابراین استفاده بیشترش مربوط به روایات است. ظاهر بیان نورانی هست امیرم این است که مردم مکه امر بکن که اجاره نگیرن. ها اینم با ثابت بشه که حکم حکومتی است که به اسه امام موظف هستی همچی کار بکنه یا نه حکم فقهی است. خب بله از آیه بیش از این استفاده نمیشه. خود روایت هم یکسان نیست، روایت هم متعارض است. خب در جریان سواء العاکف فیه والباد این مقدار سخن همین. بعد فرمود به من یرد فیه به الهاد به ظلمن، این به الهاد باش ملابسه است، به ظلمن باش سببیه است. دو تا حال مترادف است یا دومی بدل برای اولی است. اصولا هر گونه ظلمی در مکه الحاد به حساب می آید. اگر کسی در مکه، خب در مسجد الحرام، این هم شاید تأیید کند که منظور از این مسجد الحرام خصوص حرم است، چون این ضمیر به مسجد الحرام برمی گردد. حالا در مسجد الحرام این کار را بکنن یه درباره او، خب اینا درباره مسجد الحرام الحاد می‌ورزیدن، نمی‌گذاشتن کسی بیاید زیارت کند، حجش انجام بده، طواف عمرش انجام بده. این کار اراده بکند، ملحد اراده الحاد و ظلم بکند، این از عذاب عدیم برخوردار است که خدا فرمود ما او را عذاب علیم میچشند. این جمله در محل رفع است تا خبر باشد برای انه در ان الذين كفروا، ان الذين كفروا ويسدون عن مسجد الحرام، خبرش این جمله است. لمن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. مشکل این يرد این است که روی صرف اراده ذات اقدس اله عذاب بار کرده که قبلا هم گذشت. اراده گناه گناه نیست، ولی اراده ثواب ثواب است. یعنی اگه کسی قصد کرده یه حسنی رو انجام بده ولی وسیلش فراهم نشده، خدای سبحان به او پاداش عطا میکنه. اما اگر قصد کرده یک سیعه ای را انجام بده و وسیلش فراهم نشده خدا عفو میکند. البته در مسئله تجرب و خبس سریره بود که مسئله کلامی است، حکم خاص خودشی دارد، ولی در فقه حکم اینه که اگر کسی نیت گناه کرد بعد ترک کرد و این ترک اگر با توبه همراه بود که ثواب دارد، اگر با توبه همراه نبود ولی چون وسیله فراهم نشد او گناه نکرد، عقاب ندارد. پس صرف همت به معصیت عصیان نیست. یک، اگر از این همت صرف نظر کرد به عنوان توبه ثواب دارد. دو، اگر به این همت ترتیب اثر نداد چون وسیله فراهم نشد، عقاب ندارد. سه، این حالات مختلفشه. ولی بالاخره اگر کسی اراده معصیت کرد و معصیت نکرد عذابی ندارد. لیکن ظاهر آیه در باره خصوص مکه اینه که این خصیصه مال این سرزمینه. اگر کسی اراده معصیت بکند، اتفاقاً حکم کلامی است، حکم فقهی، گرفتار عذاب میشود. خب این منافاتی هم ندارد. این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، در زمان وجود مار امام صادق سلام الله علیه بود که خیلی ها سعی میکردن تو مکه زندگی نکنن برای اینکه این خطر دارد. از ابن عباس نقل شده است که همین ابن عباس تو وضع تجارت را به عهده داشت و بیمیل نبود احتکار کند، و در خصوص احتکار کردن در مکه هم وجود مبارک حضرت این دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون نهی را کرد. این شخص گرچه احتکار فعل است، غیر از اراده است، این شخص یعنی ابن عباس از مکه حرکت کرد، رفته مدینه طائف زندگی میکرد، یعنی گرفتار این آیه نشه، به جای اینکه متعظ بشه دست از احتکار برداره، دست از مکه برداشت. بعضی ها هم سعی میکردن که تو مکه زندگی نکنن برای اینکه این خطر دامنگیرشون نشه. تو روایات ما هم هست که بخش از این روایات رو تو تفسیر شریف کنزل دقایق ملاحظه میکنید. تو وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم مشابه همون بیان وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه ما را بیان کرد که این چیزه. در همون بخش های روایی آمده است که از وجود مبارک امام صادق سوال کردن که یک سید شکاری است، مثل باز شکاری، شاهین شکاری، کرگس، اینا گاهی تو همین مکه پیدا میشه، این کبوترها که میخوان از بالای کعبه از این قسمت عبور بکنه، اینا رو شکار میکنه. ما چیکار بکنیم؟ فرمود اقتلوه، با اینکه کشتن حیوان در حرم ممنوع است، فرمود اینو بکشید، این که مزاحم کبوتراست. میدونستن که کشتن این باز شکاری یا شاهین یا کرگس این رایز نیست، اما از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده اینا مزاحم کبوتران حرم هست، ابود اینا رو بکشی. این جزئیات رو از حضرت سوال کردن. خصوص مکه این اهمیت رو دارد. برخی ها خواستن بگویم به این که اون چی که در قلب پدید می آید اول مرحله ضعیف است به نام حاجز، بعد میشه اراده، بعد میشه هم، بعد میشه عزم، بعد میشه نیت. فاصله بین توجه به فعل و خود فعل رو میگن. این امور ششگانه را گفتن بعضها فوق بعض است. البته اثبات این به اصطلاح نزدیکتر است تا به برهان. خب و من یرد فیه به الهادن به ظلمن نزقه من عذاب علیم. البته به درکات عذاب هم و اون درکات که از افعالی که این شخص مرتکب شد وابسته است. این جمله خودش مستقل است. این جمله و من خبر، همین جمله خبر است برای این لذینه. بله خب داشته باشد دیگه، مگه باب استینافیه کجا عطف است؟ واقع استعلافیه می تواند جمله خبریه در بیاد بگرد. خب و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و تهر بیتیه لطائفین و العاکفین و رکع السجود. در جریان حرمت کعبه و احترام کعبه از همون اول جریان هست ابراهیم سلام الله علیه و کیفیت ساختن این رو با عظمت و جلال ذکر میکند. میفرماید به این وضع خانه بساز و این خانه را از لوس های دیگران تطهیر بکن و اعلان عمومی بده که بیان مکه، اونا هم حرف تو را میشنون و اطاعت بکنند و بیان مکه و از حجش انجام میدن. ما تبوئه کردیم، یعنی مکانش برای مکان بیت را برای حضرت ابراهیم آماده کردیم. معلوم شد این بیت قبلا بوده که میگن از عهد آدم سلام الله علیه بوده، انبیاء قبل از حضرت ابراهیم هم در باره او طواف در دور رو طواف کردیم. حالا در زمان طوفان یا غیر طوفان حوادث رخ داد و این بیت اثرش برطرف شد. فرمود ما مکان ما با یعنی در یه مکانی تبوعت دار، یعنی در مکان مشخصی جا گرفت، ما مکان این بیت را برای حضرت ابراهیم آماده کردیم، به اون نشان دادیم که اینجا بیت است. درست است باید کعبه بسازی، اما همون جای اصلیش باید بسازی. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، خب البته علم غیب است، از راه فرشته هاست اون را تفرد. اما زمخشری در کشاف یه بچه ظاهری را نقل میکند، میگوید به دستور الهی نصیبی آمد، بادی آمد، یه جای معین این خاکها را کنار برد، مسطح کرد و از ابراهیم هم اعلام شد که اینجا جای اصلی کعبه است. این خبر بر فرض صدورش دلیلی بر ردش نیست، قابل قبول است، اما عمده از راه های علم غیب وجود بارک ابراهیم با خبر شد. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، البیت هم که با الف لام است تو معهوده. خب این بیت رو برای چی بساز؟ به او گفتیم که الله تشرک بی شیئا، این بیت بیت توحیده، نه تو شرک ببر چیزی را، نه کسانی که اهل این بیت هند مجاز به شرکت، این فقط برای بیت الله است و فقط برای عبادت است و لا غیر. در بخشای سوره مبارکه مؤمنون یا غیر مؤمنون که خواهد آمد، اونجا دارد که اینا که مشمول عهد الهیان، ما اون وعده را نسبت به اینها انجاز میکنیم که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این دو تا جمله رو بدون عطف ذکر فرمود، فرمود یعبدوننی و عدد الله الذین استخلفهم، اینه که چی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، نه ولا یشرکونه، دو چیز نیست. نفی شرک همون عبادت محض است، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. گاهی هر دو ذکر می شود بدون عطف، گاهی احدهما ذکر می شود بدون دیگری، که در حقیقت همون توحید ناب را بخواد بفهماند. اینجا فرمود الله تشرک بی شیئا، چیزی را شریک من قرار ندی. خب خودت وظیفت اینه و این خانه را آماده بکن برای موحدان ناب و تهر بیتیه، که این اضافه اضافه تشریفی است، لطائفین، کسانی که من طواف کنم دور او، والقائمین، کسانی که میخوان نماز بخونن به سوی او، و رکع السجود، برای اینها که حالا بازم با دوست باش بشه که چرا اینجا سجود بدون واو آمده، فرمود خودت که موحد نابی، پیروانتم که موحد نابند، این خانه خانه توحیدی ناب باد باشد و نگذار تحر بیتی هم دفع است و هم رفت، نگذار آلوده بشود و اگر یه وقتی آلوده شد باید از لوس سنم و بسن تطهیر کنی. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی در فتح مکه وارد مکه شد از تعمیر در دفع مجدودن دیدن بالای خانه کعبه بطاق است، اطراف کعبه بطاق است، درونش بطاق است، حتی مجسمه وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما که بنیان گذار این خانه توحید بودند، مجسمه اینها در درون کعبه به ایدیهم الازلام، همون اسباب قمار و بت پرستی در دست اینها بود. این خانه، این که خانه توحید است و به دست موحدان ناب ساخته شد و برای توحید تام ساخته شد، به جایی رسید که در درون این خانه مجسمه وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما بود و به ایدی همل ازلام بشر را رها کنید این صورت در میآید. والحمد لله رب العالمین.